بسم الله الرحمن الرحیم. قطع الزن مهدوی نهاد، رسائل جلد 1 صفحه 37. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. بحثمون در تنبیه اول از تنبیهات قلب تجری بود. گفتیم که بحث در حرمت تجری و استحقاق عقوبت در تجریه. مرحوم شیخ محل نزاع رو تبیین فرمودن این صفحه اول که خوندیم. محل نزاع این بود که آیا قلب فقط در صورت اصابه به واقع حجت هست، قطع مصیب فقط حجت بایدش تبعیت بشه، یا نه قطع مطلقا حجت معتبره ولو اینکه مخالف واقع باشه، جهل مرکب باشه. پس اگه بخوایم تبیین بکنیم محل نزاع رو، یه راه اینه که اینجوری بگیم آیا فقط قطع مصیب حجته یا نه هم چقدر مصیب چقدر مفته حجت هم. این یه راه داره تبیین محل نمیم. و اینجوری اگه تبیین بکنیم اون شبهه پیش میاد که مگه حجیت قطع قطع طریقی که محل بحث ما فی نفسه ها یا حرمه گفتیم، قطع طریقی مگه حجیتش مطلق نبود؟ بهم اختصاصش بدیم به یه حسه، یعنی قطعهای مصیب به اون اطلاق در حجیت که گفتیم قطع طریقی در خصوصیات و افراد این را تفاوت نداره، به اون سازگار نیست. لذا حضور فرمودن به نحوه دوم از تبیین محل نزاع، که نحوه دوم اینجوریه: آیا عقوبت، ملاک عقاب، ملاک استحقاق عقاب، مخالفت با تکلیف واقعی فقط در صورتی که با تکلیف واقعی مخالفت شود استحقاق عقاب وجود داره، یا نه اگه قطع به تکلیفی هم باشه برای در واقع تکلیفی نیست، اینجا استحقاق عقوبت وجود داره؟ ملاکش چیه؟ مناطش چیه؟ استحقاق عقوبت خواهی این دوتا رو کنیم کنیم که داشته باشیم. نحوه اول اینه که ببینیم آیا فقط قطع مصیب حجته یا اهم از مصیب و مخته. نحوه دوم اینه سوال عوض بکنیم، ببینیم دو استحقاق عقوبت بگیم آیا ملاک و مناط برای اقام شارع مخالفت با تکلیف واقعی است فقط، یا نه با تکلیف در واقع نباشه و مطلق قطع داشته باشه بازم قوت قطع اهمه. آیا ملاک استحقاق عقوبت فقط مخالفت با تکلیف واقعی است اگه اون اهم باشه، نه اینکه مثلا موافقت و تکلیف واقعی هم نباید داشته باشه، نه اهم بودنش قطع می بشه نهده این توضیح باره. اهم بودنش به اینه که اگه قطع هم داشتی ولو در واقع تکلیفی نبود، مخالفت با تکلیف واقعی نکردی، مخالفت با اعتقاد و قطع خودت کردی، این هم استحقاق عقوبت داره. و یا مخالفت با اعتقاد و قطع برادر بدون وجود تکلیف واقعی هم استحقاق عقاب دارد. برای اینکه محل نزاع رو این طوری مدیر دوم خوب واضح بکنیم اینجوری میگیم، میگیم دو حالت هست، یا در واقع تکلیفی هست، تکلیف واقعی یا نیست. در صورتی که تکلیف واقعی باشه گفتیم یا مکلف بهشتی داره، قصد داره، عالماً به کی مرتکب مخالفت میکنه باهاش، عالماً به کی مخالفت کرده یا جاهلاً مخالفت کرده. خب اگه عالماً به کی مخالفت کنه که چیه؟ این معصیت رو استحقاق رو بود داره. اگه جاهل هم بود میگیم چی؟ استحقاق و عقوبت نداره.
معصیت
هم دیگه معصیت هم نیست، استحقاق و عقوبت هم معصیت بکنه استحقاق و عقوبت داره. اما اگه تکلیفی نباشه یا مکلف معتقده به وجود تکلیفه، قطع به وجود تکلیف داره، یا نه همچین بدی هم نداره. خب وقتی تکلیفی نیست و بعد هم که نداره به تکلیف که پر واضحه اینجا استحقاق و عقوبتی نیست و چیزی نداره، اینجا محل سوال، مرکز سوال در بحث تجربی اینجا سوال ما که آیا استحقاق و عقوبت دارد یا ندارد. این سوال در واقع برمیگرده به این که آیا فقط مخالفت با تکلیف واقعی ملاک عقوبت فقط احساس به این داره، یا نه استحقاق عقوبت و دارش رو وسعت بدیم همش کنیم، چه با تکلیف واقعی چه با بعد خودش ولو تکلیف واقعی نیست. نه اگه میگن تجربی حرامه میگن همه، چه تکلیف واقعی باید مخالفت کنیم، چه جایی که مکلف با قطع خودش مخالفت کرده ولو تکلیفی در واقع نباشه، هر دو استحقاق عقوبت دارن. اونایی که میگن تجربی حرام نیست میگن نه ملاک و عقوبت فقط مخالفت با تکلیف واقعیه، از اونم آبران بدی نجابه، ملاک و عقوبت فقط مخالفت با تکلیف واقعیه، به دو وقتی تکلیف در واقع نیست شما استحقاق عقوبت نخواهید. تبدیل
هم شاید تبدیل تبدیل در مورد نمیشه فاردن که همه یه اتفاق به این هم که ملاک تکلیف واقعی هست، یه اتفاق به این هم که ملاک تکلیف واقعی نیست بلکه خود پرده مثلا خاطر فکر بگیم همه ممکنه مثلا یک کسی حالا پس با ادعا نداشته باشه هم بکن مخالفت بکنه بس اینجا آباد خالشون که استحقاق باید
نه این نشه بکنی مسلمه اگر آدم هم باشه تکلیف واقعی کنیم معلوم تکلیفی که معلوم برای ما کرده. آیا ملاک استحقاق و عقوبت فقط تکلیف معلومه یا نه هم از اوه تکلیف معلوم به اضافه یه قطع مکلف ها رو تکلیف در واقع نباشه دیدون میشه هم
خوصان آمان تفصیل پایم سوال که کدومتون هم فرمان اینجوری شد شد
بر بازگشت داشت دیگه، یعنی مرادمون از حجت بعد رو توضیح داشت، مرادمون از حجت بعد رو توضیح دادیم که اشکال نکنید یه حصه از قد حجت معذر منشده به اشکال برطرف شد. این ملاک استحقاق و عقوبت داریم توضیح میدیم، سطحی حجیت علت و معذره منطقیتون بحثا نداره بیده. اما از کلام مرحومشه یه تقریب سومی هم برای محل ندای تحقیق سومی هم استفاده میشه از رابلایی کلام هم بذاریم هم همینجا اصلا بگیم که دیگه وارد اقوالش بشیم. این نوع سومی هم وجود داره، شکل سومی هم هست برای تحقیق محل نظام، اونم اینه که این مقدمه رو بگم خوب خدمتتون. شرب مثلا خل یا سرکه حلاله، شرب خمر حرام. خب این که واضحه. حالا این شرب خل که حلاله از عناوین مباح هسته شاره براش به حرمتی جعل نکرده، اگه به ما خوبه شربه خل باشه هدیت داره، راحتی منطقه که عنوان ثانوی برای شاهز میشه. عنوان ثانوی خب تو همه احکام هستی. گاهی ممکنه حرمت به عنوان ثانوی بیاد. گاهی ممکنه وجود به عنوان ثانوی بیاد. مثلا شعب خلق به ما این که موجب حفظ نفسه. یابانی هست آبی هم نیست داره از کشنگی میمیره. اینجا خود شعب خلق به ما و به شعب خلق چه مباح بود. به ما و به موجب حفظ نفس میشه چی؟ همین شعب خلق همین کاره همین فعل خارجی شعب خلق میشه موجب لازم. یه مقام هستش که مثلا فرض کنیم پدرش نه کرده یا موجب ایزار درمیدش میشه شعب خلق. خب شعب خلق این نفسه این مباح بود. به ما و به موجب ایزار والد میشه حرام. من سانلی من اطاعت از والد والد ایزارش حرام مثلا. از خود شعب خلق به عنوان اولی مباحه. با عنوانی ثانوی ممکنه چی بشه؟ حرمت پیدا بکنه. این مقدمه همونه. حالا نحوه سوم تحقیق محل نزاع. پس می دونیم شعب خلق ممکن است با عنوانی ثانوی حرام یا واجب شود. تحقیق سوم محل نزاع نیست. آیا اعتقاد مخلفون که خله خمره یه عنوان ثانوی میده به شعب خلق حرام بشه یا نه؟ وگرنه فرقش به شعب خلق این که حلال مباح به ما با شعب خلق. اما به ما این که مایه ای هستی لعتقد المکلف حرمته آیا یه عنوان ثانوی بهش میده که متصف به حرمت بشه؟ یا نه عنوان ثانوی بهش نمیدی که متصف به حرمت بشه، متصف به استحقاق و قوت درش بشه. سوال هستی آیا اعتقاد مکلف به حرمت شرب خلق عنوانی ثانوی برای حرمت آن می باشد یا نه؟ اونایی که میگن تجاری حرام میگن بله عنوان ثانوی حرام میشه. اونایی که میگن تجاری حرام نیست میگن نه عنوان ثانوی حرمت بهش نمیده استفاده باید میگه.
این در واقع میگه توقیفی نیست.
چیا توقیفی هم؟
توقیفی فقط شعاری که توی حرام میگه و اعتقاد و قلبوی که مکمل
نمیخوام بگن که اعتقاد مکلف عنوان سازی کرده مستقیما. میخوام بگن که شارع تجری رو حرام کرده دیگه، حرمت تجری رو داریم بحث میکنیم. شارع همون جوری که گفته شعب الخلق حرامه، گفته اعتقاد مکلف به حرمت شیء هم یکی از عنوان ثانویه که موجب حرمتش میشه. شارع میخوان بگن استدلالشون رو فعلا مطرح نکنیم، فقط مدعا رو گفتیم. محل نزاع ادعا اینه آیا این اعتقاد مکلف موجب عنوان ثانوی میشود یا نه برای حرمت. خب محل نزاع رو تقریر کردن و تحریر کردن که اینقدر درد سر داشته باشه دیگه، ببینید خود مسئله رو بررسی کردن چقدر درد سر و دنگ و پنج داره.
این مسئله
رو بخونه نمیاریم. آیا ملاک یه دونه از فرد واقعی بودن شده؟ دومی هم
شما دومی هم یا کنه این مسئله رو سوال در واقع هنگ برگرده آیا اون قصد بود کردن ملاک نه؟
همه چون به همدیگه یعنی لازمه همدیگه هستن یکی جایی داره. خب از سه مسیر مختلف رفتیم دیگه، سه مسیر مختلف طی شد برای اینکه همین بحث حرمت تجری رو تقریر بکنیم، تحریر بکنیم که محل نزاعش سر چی هست. خب وارد شدیم در اقوال، گفتیم پس این مطلب اولی که در بحث تجری در تنبیه اول داریم تحریر محل نزاعه. متنش هم فکر کنم خوندیم تموم شد دیگه نه؟ باشه دوباره میکنیم، دوباره میکنیم. مطلب اول این بود که قول اول، قول به حرمت رو بررسی بکنیم که قدما مشهور بوده. قول به حرمت بررسی بکنیم ادلش رو و ببینیم تمام هستن تمام نیستن. خب قول اول گفتیم حرمت تجری هست، چهار تا دلیل براش ارائه شده برای حرمت تجری. دلیل اول اجماع بود، از خارج توضیح دادیم فکر کنم اینو دیگه، که در ضمن دو تا مسئله فقهی اجماع رو به دست آوردن. یکی اون بحث ظن ضیق وقت بود که همه گفتن اگه نمازشو به طرف بنداده اسیان کرده، ولی بعدن کشف شد که وقت باقی بوده، معلوم میشه فقط با اعتقاد خودش مخالفت کرده، مکلف نماز واقعی رو اتیان کرده، اتفاقا انتصال کرده، اما چون با اعتقاد خودش مخالفت کرده بود، اعتقاد ظنی، گفتن اسیان کرده، اصلا معلوم شه حرام میدونسته. و وقتی اعتقاد ظنی رو مخالفت با شه حرام بدونن، به طریق اولا مخالفت با اعتقاد قطعی رو هم حرام میدونن. اجماع هم ادعا شده برای مطلب. این یک. دومی مسئله چی بود؟ گفتیم کسی که سفری رو طریقی رو میخواد بره که مظنون الخطر یا مقتول الخطر، اینجا خودشون دیگه گفتن یا مقتول الخطر باشه، این نمازش رو باید تموم بکنه، ولو بعد از اینکه براش کشف شد که هیچ ضرری هیچ خطری تو این راه نیست، خب معلوم میشه موضوع حکم شرعی که مخالفت نکرده اسیان بخواد بکنه، چون مذهب طریقی رو بخواد بره که مظنون الخطر یا مقتول خطر داشته باشه اون حرامه، اما اینکه خطری وجود نداشته، از طریقی که خطری وجود نداره، خب رفتنش مباح حلال دیگه. پس معلوم میشه که اینا تجرب حرام میدونستن که همچین حرفی رو زدن. این هم دومی مسئله ای که ازش اجماع رو استفاده کردن که حالا عبارت بکنم یه نکته میگم بین این دو تا تعبیر فرق هست، یه موقع میگیم اجماع اتفاقه، یه موقع میگیم لا خلافه، بین این دو تا تعبیر تفاوت وجود داره که اشاره میکنم تو مست. پس از این دو تا استفاده کردیم که اجماع وجود داره بر حرمت تجری، اسیان بودن تجری به معنای حرمت تجریه. این مقدار متن رو بخونیم تا وارد دلیل دوم، سوم و چهارم بشیم. انهو قد عرفته، یعنی که قطعا خوندیم آه تا اونجا خوندیم. خب لکن الکلام، این تقریب اوله، فی ان قطعه هذا هل هو حجت علیه من الشارع و ان کان مخالفا للواقع فی علم الله و یعاقب علی مخالفته او انه حجت علیه اذا صادف الواقع، فقط قطع موسی با یا حجته یا نه همه قطع حجت هم. این تبیین اول از محل نزاع که شماره یک نوشتیم. تبیین دوم از به معنا شروع میشه، گفتیم چرا معنا میکنه معرف میشه، با اینکه سوال تقریبا واضح بود، چرا به معنا میاره؟ اون شبهه رو پاسخ بده که قطع معیاران نبود مطلقا همه افراد حجت باشن، شما بخواید بگید قطع موسی حجت، یه حس رو داری حجت میکنی. شیخ میگه به معنا، این منظورمو بگم که اون اشتباه نکنه، ذهنتون اونجا نره که یه حس از قطع حجت شده یه حسش حجت نیست. به معنا انه لو شرب الخمر الواقعی، ببینید بودش رو حکم واقعی و محور قرار داد. خب این حکم واقعی تکلیف واقعی هست، اینو محور قرار داد، این شربش عالمن اگه باشه اوق به علیه، فی مقابل چی من شربها جاهلن، جاهلن باشه نه لا یا آقا. پس خب قطع مصیب حجت باشه معناش اینه که تکلیف واقعی رو مخالفت کردن اینم عالمن استحقاق عقوبت داره، وگرنه دیگه هیچ چیز دیگه استحقاق عقوبت نداره. لا انهو، نه اینکه بخواد بگه تجریان حرامه، لا انهو اگه فارسیشو بخوایم بگیم، لا انهو اگه وقتی که تجری بکنم حرام باشه، تکلیفی در واقع نباشه هم حرام باشه، نه اینجوری نیست. لا انهو یعاقب علی شرب ما قطع به کونه خمرن ولم یکن خمرن بالواقع، نه اینکه موضوع استحقاق واقع اهم باشه، اون جایی که قطع داره مکلف به حرمت خمر استحقاق عقوبت باشه، ولی اینکه در واقع حرمتی نباشه بر اون مایه خمر نباشه در واقع. شفا
یه
چیزی تعلیم
و نظام کنی که نظرشون
انگار عدم و حرمت تقدرشون اینطوری ها نظرشون این هست، حالا تقدرشون بیری باشه یا نمیدونم، میرسیم این شبه نظر به همون شکل. خب ظاهر کلمات فی بعض المقامات الاتفاق علی الاول، ظاهر کلمات علما در بعضی از مقامات، یعنی تو بعضی از مسائل فقهی کلام یک کلامی دارن که اون کلام ظهور داره بر چی؟ بر اینکه اتفاق دارن، اجماع دارن بر حرمت اول، یعنی حرمت تجری، یعنی که قد مطلقا حرام حجته، قد مطلقا حجته، چه مصیب باشه چه مقتل، تجری حرامه. علال اول، یعنی قول اول پس اینجا الاتفاق و علال اول. خب این ظاهر کلماتشون فی بعض المقامات، دو تا مثال براتون میزنیم از این بعض المقامات، دو جاشو میگیم براتون. یک، کما یظهر من دعوا جماعت الاجماع، زیرش خط بکشید، اولا دعوا جماعت، ثانیا الاجماع، میشه اجماع منقول. جماعتی ادعای چی کردن؟ نه ادعای لا خلافا، ادعای اجماع. جماعتی ادعای اجماع کردن بر چی؟ بر این مسئله که علاوه ان ظن ضیق الوقت اذا اخر الصلاه، کسی که زن داره 5 دقیقه مونده 3 دقیقه مثلا مونده نماز صبح قضا بشه، ظن به ضیق وقت اخر الصلاه نخونه 3 دقیقه، 3 دقیقه بعد شروع کنه خوندن، اصلا اسیان کرده. و این کشف بقا الوقت، ولی که بعدا گفتم نه مثلا موقع 10 دقیقه مونده بود نماز صبحش اتفاقا توی وقت بوده، بازم اسیان کرده. خب این که با تکلیف واقعی که مخالفت نکرده بود، تکلیف واقعیش اتفاقا توی وقت نماز صبح خونده، بعدا هم فهمیده که خونده، اما میگن اسیان کرده، اصلا میشه تجری و حرام میدانستن، با اعتقاد خودت مخالفت کردی و حرام میدانستن. فإن تعبيرهم بالذخ، حالا یه سوالی مطرح میشه، اینا ظن دیگه وقت گفتن، چه ربطی به بحث ما داره که بحثمون سر قطع به یه تکلیفیه و مخالفت با قطع مکلفه؟ فإن تعبيرهم، اینو میخواد توضیح بده، فإن تعبيرهم بالذن دیگه الوقت لبيان ادنا فرده الرجحان فيشمل القطع بالذيق، میخواستم بگن یه احتمال راجحی بدی، از نافردش اینه که زن داشته باشه دیگه، احتمال راجح، احتمال راجح بگی که وقت نیست، موقع نماز رو به تأخیر بندازی گناه کردی. خب پر واضحی، اگه قطع هم داشته باشی احتمال راجح 100% بشه، پر بشه، قطع هم داشته باشی دیگه وقت تأخیر بندازی باز اسلام کردی. چون
تفکیر ما
خوبه، سوالتون خیلی سوال خوبیه، فعلا نگهش دارید. بله، هم ادعای اجماعی که گفتیم اجماع منقول، نعم این عبارتش خیلی مهمه، همیشه نعم که میاره استدراک از یه چیزیه، بعد بدونید ازتون سوال بکنن بگید نعم استدراک از چیه. ادعای اجماع منقول گفتیم شده دیگه، ادعا شده بود اجماع منقول داشتیم. نعم حکی هم میخواد بگه بعضی از مخالفا وجود دارن البته در مقابل این اجماع منقول، استدراک از وجود اجماع منقوله. نعم حکی عن النهایه و شیخنا البهائی، نهایه کتاب کیه؟ نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام، نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام، کتاب علامه است، یکی از کتب علامه است. و شیخنا البهائی، شیخ بهائی هم که دیگه معروفه، حکی از این دو نفر از توقف و فرسیان، توقف هم که بکنن بگن معلوم نیست اسیان کرده باشه، نه قول به اسیان نه قول به عدم اسیان، توقف هم که بکنن مخالفت با اجماع میشه. بعد یه پله بالاتر، خوب دقت کنید، پس این بل نعم اینا تو عبارات‌های شیخ باید مشخص باشه، بل بل ترقیه، باید حتما یه مرتبه بالاتر از ما قبلش باشه. توقف هم که بکنن مخالفت با اجماع میشه. بل نه تنها متوقف شدن دو نفر علامه در نهایه و شیخ بهایی، بلکه علامه اصلا قول به عدم حرمت رو اقرب دانسته، یه استاد ما هم قول به عدم حرمت رو اقرب دانسته. نه تنها توقف در مسئله داریم لذا اجماع تمام نیست، بلکه قول به عدم حرمت هم داریم که دیگه صریحا مخالف با اجماع است. بل پس شد ترقی. بل فی تذکره، تذکره کتاب کیه باز؟ علامه. لو ظن ضیق الوقت اصا، لو اخره این استمر الظن، علامه میگه اسیانش در صورتی که با یه شرطه که این ظنه استمرار داشته باشه، کشف خلاف نشه. و این کشف خلافه، اما اگه کشف خلاف شد فالوجه و عدم الاسیان. اینجا به نظر من علامه بچه بهتر وجیه اینه که اسیانی محقق نشده، پس قائل شد در تذکره به این که اسیانی محقق نشده. و استقرب العدم سید و مشایخ نافل مفاتی، استاد ما سید مشایخ ما در کتاب مفاتی هم گفته عدم اسیان اقربه، از قول به عدم اسیان شد. استاد مفاتی کیه؟ شیخ حساس بانوی سید مجاهد، استاد شیخ انصاری. بنابراین ما مخالف در اجماع داریم، اما حالا این مخالفت ضرر میزنه به اجماع یا نه، اینو نگهش دارید تا بریم جلوتر در نقد و بررسی این دلیل ببینیم آیا مخالفت با اجماع مضر هستش به اجماع یا نه. میگه اگه زنش استمرار داشته باشه آره اسیانه، یعنی کشف خلاف نشه، هنوز هم زن نزی وقت داری، دیروز زن نزی وقت داشتی که نماز صبح داره قضا میشه نخوندی، این زنت باقی مونده، هنوز هم از بین نرفته، ندرسی آخرش نماز تو وقت بود یا نه، باز زن داری یا این که خارج وقت بود. مشهور میگفتن ولو کشف خلاف بشه و این اینکه شفا بقا الوقت، ولو اینکه کشف خلاف بشه وقت باقی بوده اسیان کردی. اون دنیا پس مشخص شد دیگه، کشف خلاف شد. الان میگه اگه کشف خلاف شد دیگه نه، و اینکه شفا خلاف او فالبچه ها دمال اسم. اون دنیا هم کشف خلاف شد دیگه، شاره میگه اسیان نکردی، میگه اون کاری که کردی اسیان نبوده دیگه. هر وقت کشف خلاف شد، چه اینطور دونیا کشف خلاف شد چه مون قیامت، اگه کشف خلاف شد خب اسیان نبوده. الان میگه فقط در صورتی که زنش از بین نره خلافش کشف نشه اون موقع اسیانه. فرق کرد با مشروط.
از بین میره دیگه.
آره از بین میره دیگه. این دو ولی قید زده. اسیانش تا که این استمر زن. اسیان مقید به این قیده. پای قید از بین رفت زن از بین رفت چه تو این دنیا چون تو این دنیا خب اسیان هم از بین میره دیگه. چون قید مقید کرده اسیان رو به استمرار زن. این مسئله فقهی اول. و کذا گفتیم در بعض المقامات از کلماتشون ظاهر میشه اتفاق، این مقام دومه. کذا لا خلاف بینهم ظاهرن، هیچ اختلافی ظاهرن بین علما نیست. دو تا فرق کرد با قبلی، یک اجماع، اینجا اجماع چیه؟ منقول دیگه نیست، اینجا ادعا جماعتون بود، دعوا جماعتن الاجماع بود، اینجا نه خودش شیخ داره میگه محصل منقول نیست. دو تعبیر اجماع به کار نمیبره، تعبیر لا خلاف به کار میبره. اینجا دعوا جماعت الاجماع، نه دعوا جماعت لا خلاف. اینجا در مرحوم شیخ میگه لا خلاف. فرقشون چیه؟ معروف مشهوره که میگن لا خلاف یه مرتبه پایین‌تر و ضعیف‌تر از اجماع. اجماع یا اتفاق مرتبه قوی‌تره. توضیح این فرق چرا مرتبهش قوی‌تره خوب دقت بکنید. یه موقع یه مسئله‌ای هست در کلمات همه فقها معنونه، مطرح شده، عنوان شده و نظرشون رو دادن، ما میریم نظر تک تک رو تحصیل میکنیم، میشه اجماع یا اتفاق، میشه اجماع یا اتفاق. پس این مسئله عنوان شده در کلمات فقها، ما رفتیم دیدیم نظرشون رو فتواشون رو، میشه اجماع یا اتفاق. یه موقع هستش که این مسئله در نظر اکثر فقها، بیشتر فقها عنوان شده و اونا نظرشون همین بوده، نظر واحد داشتن، اما در کلمات بعضی از فقها اصلا مطرح نشده که باید ببینیم نظرشون چیه. قول و عدمش هم مطرح نشده. اینجا میشه لا خلاف، خلاف بینشون نیست ظاهرن. ما مخالفی پیدا نکردیم در این مسئله. لم بعضی وقت تربیه معلومشه همینه که لم نجد مخالفن یا لا خلافن، اینا همه یه درجه از اجماع پایین تره. با این توضیحی که دادیم خود واضح شد چرا یه درجه پایین تره، چون اجماع همه اقوال رو در این مسئله ما داریم، راحت تر کشف قول معصوم، رأی معصوم. اما لا خلافه بسته به این که اون کسایی که این مسئله رو مطرح نکردن تعدادشون چه مقدار باشه، یک کیفیتشون فقیه متنابهی باشن، شیخ طوسی و شیخ مفید و اینا، یا نه فقیه تغییر بعدی از اساتید چاق و چلهی باشن، یا نه فقیه لاغری باشن، فقیه فربهی نباشن، بسته به همه اینا پیدا میکنه. ولی خب مرحوم شیخ به لا خلافه خب خیلی اعتنا میکنه دیگه، نه در حد اجماع ولی خیلی اعتنا داره.
مثلا
میگه ظاهرا این مقدار این ظاهرا یعنی مقداری که من شرک گشتم پیدا نکردم. آره چون
با
ظاهرا مراد مرحوم شیخ معمولا اینجوریه که میگه من شیخ در ظاهر کسی رو ندیدم، ولی اینکه رفته باشم یکی یکی همه فقها ها رو فحص کرده باشم و اینا اینجوری نیست. زمان مرحوم شیخ میدونید بعضی جاها مینویسه و میرسه من تو نمیتونم تجربی هم فکر کنم داریم، نه تو بحث بعدی داریم، میگه کتاب فلانی دست من نبود با اینکه کتاب معروف مشهوری هم هست. ببینم چی رو میگه، الان اون کتاب دست من نیست، ببینم چی رو چه فرقی مترتب بر این مسئله کرده. حالا میرسیم دیگه ببینیم چطور ممکنه. اصلا معروفه که شیخ اقوال علمای دیگر مثلا از روی مفتاح الکرامه میگه، همه کتاب عن المفتاح میگه، حکی عن الشهیه، حکی عن النهایه، معلومش خود نهایه رو نگیده. نه از حفظ که همه کتاب فقهی رو حفظ نمیده میشه، حکی عن النهایه یعنی مفتاح الکرامه رو دیده که حکایت کرده از علامه، به همین اعتماد کرده. لذا خیلی فرق بین این تعبیرها شیخ البهایی یا از نهایه، یا مثلا میگه میرسیم بعدن شهید اول رو دیگه نمیگه حکی عن، قول شهید اول که آخر این مسئله رو میخونیم تعبیرشون اینه که قال شهید فی القواعد، به این تعبیر فرق داره حکی عن شهید یا قال دقیق شهید. خیلی از کتابا در دسترسش نبودن، با اینکه شیخ مرجع عالم تشیع بوده و در نجف هم بوده و همه اینا، ولی خب موقعی که مثلا داشته اینا رو مطالعه میکرده و درس میگفته خیلی از کتابا در دسترسش نبودن.
چرا مانعی بوده؟
حکومت جور طاغوت
بوده
چرا؟ لپتاپ نداشتن پول نداشتن کتاب بخرن.
اصلا
دینامیشون هم حاضر بودن؟ این آقای معرشی با نماز روزه استیجاری همه کتاب خریده، وگرنه پول نداشتن. من قدیم خیلی جالب تو مقدمشون یه مقدار قدیم سوزول 100 سال پیش می نوشتن که من این کتاب رو در فلان تاریخ خریدم، پولش رو از مثلا نماز استیجاری از فلان جا از عرف از چی قیمتش هم می نوشتن، قیمت کتاب خودشون می نوشتن که اینو کی خریدم چه قیمتی با چه پولی. مثلا نبوده که حالا الان یه مدر کتاب گیر میشه، شما 10 سال پیشه نگاه کنید بعد میشه بری هر کتابی داری بخواد بخرید با همین شهر بری کلا بید.
الان
باید که مهندمات کتاب برمیزن یواش یواش باید سیره علما زنده بشه. چی سوال داشتید؟
این نامیونه شیخ هم محصر بود
سایچه. بله این هم میگن که دیگه اون اواخر اون رشتی که منطقه نه این اوایل که مثلا اوایل و سایده اون اواخر میگن که شیخ بینایش خیلی ضعیف شده بوده، رضا کتب قدیمی و اینا رو بعضی براش میخوندن، موقعا دیگه نمیرشته قال شهید به قواره میگفته ان شهید، چون از یه نفر دیگه این سینه به سینه بین اساتید و اینا نقل شده تا الان از سینه من رسید به شما. آره این معروف این داستان که اواخر عمرش بینایش کم شده بود مرحوم شیخ.
تجلی
داره توی رسال علی شهید و اواخرش؟ دقیقا کجا این کارو کرده باشه من نمیدونم چیزی همیشه چیزی که اینجا این یه مورد به خاطر اینکه بینایش که هم دو یکی دیگه خونده است اینا رو نمیدونم. آره هم اینا با بلاخره
سوال از در
همه مسئله رو مطرح کردن و قولشون واحد بوده. اکثر علما مطرح کردن داخلا، بعضی ها مطرحش نکردن. اکثر علما مطرح کردن و قولشون واحد بوده، بعضی اصلا مطرح نکردن، نه اینکه قول به خلافش داشته باشیم، بعضی اصلا مطرحش نکردن که ببینیم نظرشون چیه. تعداد کمی
اجماع بعضا بالا تنسیش
میشه، بلکه از اجماع سنی گروهی بود اجماعی که میگن مردم تمام هست. آه این اجماع منظور چیه؟ انشالله باید میسید میرسیم به زنون اجماع منظور نمو باید میسید اجماع منظور چیه؟ نه باید یه اتفاقی باشه، لااقل اتفاق یه اصل. خب بنابراین مسئله دوم لاخلافه کذا لا خلاف بینهم ظاهرا فی ان سلوک طریق المزنون الخطر او مقطوعه معصیتون. کسی حرکت بکنه در راهی که مزنون الخطره یا مقطوع الخطره، این معصیت مرتکب شده، نقش مزنون چیه تو این جمله؟ وصف طریقه. نقش خطر چی میشه اون وقت؟
خطر چیزه مالفال مزنونه که تحبیل اسمان شده، تحبیل روح بوده، از گلاب شده.
مالفال میشه اینجا الان؟
اینجا گلاب میشه؟ هم نسوشون که طریق مزنونه خطره میشه.
پس مالفال نیست؟
نه، در معنی مالفال.
خب در نقشش چیه؟
در نقش همون وصف سوم مطابق
وصف برای؟
جامده
وصف برای؟
طریق
خطر؟
اصلش این بوده از طریق مزنون تفرق.
اصلش نفرسید، نقش خطر پرسید.
نه دو سطح تو نقشش میده
دارم. نه یه دونه نقش بیشتر من از این
چیه بوده؟ نه قریبی شده
داری؟ همه بوده نه قبلن ها میشد اردوان رو بگه بگه کوپیون و بسیون اختلاف تازه اینو جواب میدهد. یه مرحله دیگه سوال بعدی بود که دیگه نرسید این سوال. فکر کنید روی نقشش چیه بسید. پس اگه کسی سلوک طی بکنه طریقی که مزنون الخطره یا مقطوع الخطره، این معصیت مرتکب شده، یجب اتمام الصلاة فیه. نمازش رو سفر معصیت میدونید، نماز کامله. یکی از شرایطی که نماز شکسته بشه اینه که معصیت سفر معصیتی نباشه. ولو بعد انکشاف عدم الضرر فیه، بعدا من رو یکی کشف کنه که چی؟ خطری نبوده، این بازم عصیان مرتکب شده، معصیت کرده. پس معلوم میشه با اینکه مخالفت با واقعه نکرده معصیت کرده، معلوم میشه تجری رو حرام میدونستن. اینم از دلیل اول که بیان بود از اجماع بر مطلب. حالا با این دلیل بررسیش مونده ها، فعلا فقط ادعای قول اول، ادعای بر اجماع رو مطرح کردیم. بریم سراغ فنجا. ما در جلسه پیش بود اینجا فکر کنم همه ما در جلسه پیش بود رسیدیم به این جلسه، بعد آخرش هم میگن شما سریع درس میدید. یه خط عمل هم حالا جا خودت نقد و بررسیش اشاره میکنم به برسیم به دلیل دوم بر حرمت تجری. دلیل دومی که مطرح کردن گفتن سیره و بنای عقلا بر اینه که متجری استحقاق عقوبت و مذمت داره. سیره عقلاست، بنای عقلاست. چون تو حجیت خبر واحد یادتونی مرحوم مظفر یکی از دلایل سیره عقلا بر عمل خبر واحده، ردی هم از شارع نرسیده. نهایتا اونو از همه بهتر میدونستم. اینجا همینجوری سیره اوغلا داریم، سیره اوغلا بر مذمت این شخصه و استحقاق عقوبت این شخصه، رقی هم نرسیده. پس این هم میشه دلیل بر حرمت تجری، استحقاق عقوبت متجری. دلیل سوم حکم عقلیه. این بنا اوغلا بود، سیره اوغلا بود. دلیل سوم حکم عقلیه، عقل هم حکم میکنه به قبح تجری. عقل حکم میکنه که تجری قبیح هم، پس این هم میشه دلیل بر حرمت تجری. مخالفت کردن با فرمان مولا، که معتقد مولا فرمانی داره با اون مخالفت بکنه، عقل حکم میکنه شما حق مولویت رو به جا نیاوردی، کار قبیح انجام دادی. وجوب اطاعت مولا گفتیم عقلیه، پس شما کار قبیحی کردی جناب متجری، که تجری کردی و با چیزی که اعتقاد داشتی فرمان مولا هست مخالفت کردی. کبراش چیه؟ این هم بهش داره این قاعده ملازمه رو مثل مرحوم شیخ قدما نوعا پذیرفته بودن و مرحوم مظفرم که با یه تقریب جدید و بیان جدید پذیرفتن. قدما بیان رو ندارن، بیان از مرحوم اصفهانیش استاد مرحوم مظفر شروع شد تقریبا. کلمات آخوند هم البته یه جاهایی بهش اشاره شده که شعار سید الوغلا من الوغلا بر رئیس الوغلا بل خالق الوغلا، یه جاهایی داره بالاتر از رئیس الوغلا. بعضی از اصولیون متأخر نپذیرفتن با توضیحاتی، اما قدما مثل مرحوم شیخ و اینا قبول دارن اینا رو. خب اینم دلیل بعدی و دلیل آخر، دلیل چهارم. این دو تا دلیل رو بخونم تا وارد دلیل چهارم بشیم. و یؤیده بناء العقلاء علی الاستحقاق و حکم العقل به قبح التجرد. خونیش
خسته
شدیم. دو تا دلیل اینجوری بکنه آدم خسته میشه واقعا. خب دو تا نکته حالا عبارتی بگم خدمتتون. یه تعبیری هستش خیلی مرحوم شیخ ازش استفاده میکنه، گاهی میگه یدل و گاهی میگه یعید و یعید و گاهی میگه گشت برو یا یوش برو اشعار. یدل و یعنی چی؟ یعنی دلیل دیگه، استدلال تمام و کامل و واضح. یو ایدو یعنی چی؟
کمکش.
یعنی دلیل هست یا نه بالاخره؟
خودش به تنهایی میتونه دلیل بشه، ولی کنار یه چیز دیگه میتونه دلیل بشه.
کنار یه چیز دیگه میتونه دلیل بشه. یو ایدو یعنی یه مرتبه پایین‌تر و ضعیف‌تر از یدو داره. یوش ارو یعنی چی؟ یه درجه دیگه بیاید پایین‌تر. اشعار به این مطلب داره. تو بحث ظواهر میگفتن یا ظهور در مطلب داره یا نص یا ظهور یا اشعار، این سه مرتبه. اینجا هم همینجوریه. یدل یعنی دلیل تام، استدلال بهش تمامه. یؤید یعنی یه وجه ضعفی درش هست، به تنهایی به تعبیر دوستمون دلیل نمیتونه بشه. یشعر یعنی اشعار مطلب داره،
دلیلیت
اصلا نداره. خب پس هر جا بدون قرینه ای مرحوم شیخ این تعابیر رو به کار ببره، در کل هم رسائل هم مکاسب همش همینه. یدلو یعنی دلیل به تنهایی، و ایدو یعنی چی؟ تایید میکنه مطلب رو، دلیل تمام نیست. خب که حالا با قرینه یه جاهایی به یه معنی دیگه به کار بره، نیاز به قرینه داره. اصلا ربطی به دلیل لفظی ندارن اینا که بعد بگیم نص یا ظهوره. نص یا ظهور ما رو دلیل لفظیه. مثلا اگه امر داشتیم این نص در وجوده یا ظاهر در وجوده یا اشعار در وجود داره.
این کلمه رو میگه
خب
خب
امنه امنه. یه موقع یه استدلالی داریم رفتی الفاظ هم نداره، مثل این حکم حق قبح تجری رفتی به الفاظ نداره که بگیم مثلا ظهور یا نص یا چیه. ظهور و نص و اینا مال دلالت لفظیه است، تقسیمی که برای دلالت لفظیه گفتن، یا به نص جایی که احتمال خلافش ندید، یا به ظهور جایی که احتمال خلافش کوچیک باشه، پایین باشه، یا هم که مجمل میشه.
اما
سوال خیلی خوبیه. مرموشه اینجا تعبیر عوض کردن. یو ایه دو خوب تو قبلی تعبیرشون چی بود؟
تعبیر مداشه
دلیل باشه، دلیل هست. اگه اجماعی باشه تمام باشه، سقرابی همه کبرابی هم دیگه میشه دلیل. اجماع دلیله. پس اگه بخواییم بگیم این اولیش میشه یک از علوی خودمون، همین با این توضیحی که دادیم اینجا در واقع دلالت وجود داره. اما این دومی و سومی رو چون عطف به همان کرده مرحوم شیخ میشن چی؟ مؤید. پس باید یه وجه ضعفی تو این استدلال به این دلیل دوم و سوم پیدا بکنید تو مباحثتون.
خودشون
نشه مؤیده چی؟
خودشون
تو اولی هم مناقشه میکنن. پس چرا اونو نگفتن یه رو ایده؟ تعبیر مرحوم شیخ اگه بدون قرینه باشه برعکس این چیزیه که شما میفرمایید. اگه بخواد این اراده بکنه نیازمند قرینه هستش. ما اگه هیچ قرینه نداشته باشیم زیاد داره جاهای مختلفی میتونیم براتون بیارم نشون بدم که وقتی میگه یو ایده یعنی این دلیل ضعیف‌تر از اون هستش. مثلا برای بیع فضولی، صحت بیع فضولی اون بحثه که میشه فقه جلسه میشه ده تا دلیل، ده تا روایت مرحوم شیخ میاره، سه چهار تای اول رو میگه یدل و بقیهش رو میگه چی؟ و یعیده و یعیده و یعیده و چرا؟
فوقش اینه که
عام
میگه
چی؟
یا
فوقش اینه
که
عام
از
پردازه فرمیگه
اینم یه
آره این اینکه سعی بارده فکر نکنید دیگه بله الان کنم کتاب های گرفتم آدرس بدیم میشه حدود صفحه 350 به بعد که شروع میکنه دلیل های صحت بیع فضولی مطرح کردن مرحوم شیخ این ادله رو استدلالشون رو مطرح میکنه بعد خود مرحوم شیخ دلیل چهارم رو میاره بعد میگه و استدل له ایضاً تبع الشهی فی الدروس به صحیحت محمد بن قیس باز و استدل ایضاً قضیه دلیل بود اینم استدلال نه دلیله بعد میاد میگه اینه که در مناقشه تمام میشه و ربما یستدل و ایضاً به فهم صحت عقد نکاح فی الفضولی باز یستدل بود بعد میاد میگه بعد از این استدلال دیگه این مناقشاتی که مطرح میکنه و حدش میفهم رد میشه میرسه به این و ربما یعید المطلب به فلان تایید میاره و ما یعید المطلب ایضاً صحیحت و حلوی یعید و یمکن و تایید له باید اینجا میگه یمکن و تایید از اونام ضعیفتر یعنی اونا رو گفت یعید و نمیگه یمکن و تایید بعد همینجوری میره جزی این معیده رو تا آخر میشماره تو خیلی از بحثا این روش رو داره مرحوم شیخ هر جا که میگه یدلو دلیل رو داره میگه هر جا میگه یعیدو یه مرتبه پایین تره دلالت نداره به تنهایی دلیل چهارم هم میخواستم بگم ولی خب مثل یه وقت گذرش تایید میکنن آقا جفتون رو بگذرش و الحمدلله رب العالمین